بسم الله الرحمن الرحیم. فوهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. از شمارش بسیاری از انبیای الهی علیهم السلام چنین برمی‌آید که ذات اقدس اله هدایت مردمی را هرگز منقطع نکرده است. بر اساس و آتاکم من کل ما سألتموه برمی آید که اگر استعداد هدایت پذیری در نهان بشر تعبیه شد، به این زبان حال و استعداد مقال ذات اقدس اله پاسخ مثبت می دهد. لذا همواره رهبران الهی را یکی پشت سر دیگری اعزام می کند تا مسئله وحی و نبوت و رسالت قطع نشود. از این مطلب در قرآن کریم تعبیرات گوناگونی به عمل آمده. گاهی به عنوان لقد وصلنا لهم القول سخن به میان آمده، گاهی به عنوان ثم ارسلنا رسلنا تترا سخن به میان آمده. سوره مؤمنون آیه 44 این است: ثم ارسلنا رسلنا تترا. تترا نظیر تقوا، اصلش وتر است، مثل وقعه. در حقیقت تترا یعنی متواتر. هر واحدی وتر است، تک و تاق است. وقتی این آحاد سلسله کنار هم قرار میگیرد، این وتر وتر وترها سلسله را تشکیل میدهد، میشود متواتر. خبر واحد اگر کنار هم قرار بگیرد، حلقات یک سلسله باشد، میشود متواتر. اگر منقطع الاول و الاخر باشد، دیگه خبر متواتر نیست، رو مستفیض باشد. این که فرمود ثم ارسلنا رسلنا تترا، یعنی اینا را ما متواتر میفرستیم. هر پیامبری در کنار پیامبر قبلی تا برسد به وجود مبارک خاتم علیهم الصلوات و علیهم السلام. این معنا را گاهی به صورت لقد وصلنا لهم القول هم یاد میکند، یعنی ما این حرفها را متصل هم به مردم رسوندیم که این وحی الهی فراموش رو نشود. آیه 51 سوره مبارکه قصص این است: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یذکرون. حرفهای انبیاء علیهم السلام رشته متصل وحی است، هرگز منقطع نبود. گاهی افراد را می شمارند، گاهی جریان حفظ مکتب را ذکر می کنند. مطلب بعدی آن است که گاهی حفظ مکتب به وسیله خود انبیاء و مرسلین است علیهم السلام، گاهی به حفظ دودمان اینهاست، بیوت اینهاست. اگر علمای ربانی از اون خاندان، چه خاندان سوری اینها که فرزندان سوری اینها باشن، چه خاندان باطنی و فرزندان معنوی اینها که علمایی باشن که از نسل اونها نیستن ولی وارث مکتب اونها هستن، اونها هم میتوانن مشمول تترا و وصلنا باشن. در حقیقت اونا حافظان دین الهی هستند، گرچه خود شریعتی ندارند، جز امت هستند، گرچه خود پیامبر و رسول نیستند، جز رعیت هستند، ولی حرفهای انبیا و مرسلین را خوب میفهمند و خوب به مردم میرسانند که حجت هم بر خود اونا تمام است، هم بر مردم. لذا ذات اقدس اله برای اینکه حفظ این سلسله نورانی را بازگو کند، در کنار نام انبیای الهی و مرسلین از آبا و اولاد و برادران اونها هم نام میبرد. همه اینا که انبیا نبودن، فرمود و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. خب گاهی خود شخص پیامبر نیست ولی پسر پیغمبر است. گاهی شخص خودش پیغمبر نیست ولی پدر پیغمبر است. گاهی شخص پیغمبر نیست ولی برادر پیغمبر است. اینا حافظان اون دینن. وقتی حافظان اون دین بودن، هم حجت خدا بر خود اونا تأمین است، هم حجت خدا بر امت تأمین است. مسئله بعدی آن است که گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن ضمیر ذریتهی به نوح برگرده، اولاست برای اینکه نوح نزدیکتر از ابراهیم است و ابراهیم قبل یاد شد و در اینجا فرمود و نوحا هدینا من قبل و من ذریتهی داوود و سلیمان. اما همونطوری که قبلا بحث شد، چون کلام درباره ابراهیم سلام الله علیه است و وجود مبارک خلیل حق مسوق لعجله کلام است، خب ضمیر به او برمیگردد. چون که در سوره مبارک عنکبوت هم این تعبیر آمده است و تأیید میکند که وجود مبارک خلیل حق دارای ذریه است که اونها از کتاب و نبوت برخوردارن. در سوره مبارک عنکبوت آیه 27 این چنین میفرماید و وهبنا له، یعنی به وجود مبارک ابراهیم، اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب. پس اینجا هم که کلام اصولا برای جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه من از صدره الى ساق ذکر شد و چون کلام مسوق لعجله هست، ضمیرم به او برمیگردد و آیه سوره مبارک عنکبوت هم میتواند شاهد باشد. مطلب بعدی آن است که در قالب این موارد، با اینکه مطلب حاضر و مشهود است، از او به اشاره بعید یاد میکند، حجت ابراهیم خلیل را ذکر میکند، با اینکه حجت مذکور و منقول است، محمد و تلک حجتونا نمیفرماد و هذه حجتونا. از احسان محسنان که یاد میکند، محمد و کذالک نجزی المحسنین، کذالک اشاره به بعید است، با اینکه این امر قریب است. نظیر اون چی که در پایان این قصه فرمود اولائک الذین، بعد فرمود و هاولا، خب از این که به جای هاولا فرمود و اولائک، از این که بعد به جای هازان فرمود و کذالک، از این که بعد به جای هازهی بفرماید فرمود و تلک حجتنا، معلوم شد ظاهرا همه اینا برای تفخیم و تعظیم و تجلیل مقام حجت الهی است و مقام حجج الهی است. هم اون حجت الهی امر فاخمی است و هم این حجج الهی که انبیاء و مرسلینن انسانهای مفخمی هستند. مطلب بعدی آن است که سخنی را جناب فخر رازی ذکر کرد، بعد هم صاحب المنار ذکر کرد و یک کمبودی دارد که سیدن استاد رضوان الله علیه کمبود را ترمیم کردند. اون چی که در سخنان فخر رازی آمده و بعد در سخنان صاحب المنار آمده این است که این انبیاء علیهم السلام به حسب سیر زمانی قصهشون نیامده. مثلا اول جریان ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ذکر میکند، بعد جریان نوح را ذکر میکند، بعد ذریه اونها را که میخواد بشمارد داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون این ششتا را ذکر میکند، بعد زکریا و یحیی و الیاس و عیسی را چهارتا را بعدن ذکر میکند، بعد اسماعیل و یسع و یونس و لوط را آخر ذکر میکند. خب اینها خب قبل از جریان زکریا و یحیی و عیسی بودند. اینها اسماعیل خب فرزند ابراهیم است، عموی یعقوب است، برادر اسحاق است، این از قدمای انبیا است، ولی او را بعد ذکر کردن. نکته ای که جناب فخر رازی و همچنین تابع المنار ذکر کردن این است که دستبندی شده اون شش نفر، یعنی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، چون جمع کرده بودن بین مقام نبوت و حکومت و همچنین مشکلات و دشواری زمامداری، اینا را یک جا ذکر کردن، چون همه اینها به حکومت رسیده بودند با تحمل سختی ها. اون چهار بزرگوار دیگر که زکریا و یحیی و عیسی و الیاس باشد، زبون زد خاص آن بودند در زهد و اعراض از دنیا، سخن از زمامداری و حکومت اینها مطرح نبود. جامعه مشترک این چهار نفر زهد و اعراض از دنیاست، جامعه مشترک اون شش نفر رهبری و حکمرانی و اداره امور مردم است در سایه تقوا. و خدا میخواد بفرماید اونها که به حکومت رسیده ان دارای این فضائل خاصه بودن، یعنی هدایت خاصه، احسان، فضیلت بر دیگران، اجتبا، هدایت الهی و مانندان و صلاح،
اینها هم که اهل زهد و اعراض از دنیا بودند، دارای این ملکات خمسه بودند، چه اون 6 نفر که رهبری مردم را به عهده گرفتند، مشمول هدایت، احسان، صلاح، فضیلت، اجتماع، و چه اینها که اعراض از حکومت داشتند، اعراض از دنیا داشتند، اینها هم دارای ملکات خمسه بودند. سر جمع آوری اون 6 نفر در یک آیه و این 4 نفر در آیه دیگر آن است که اونها به حکومت و رهبری و زمامداری رسیده بودند، اینها به زهد و اعراض از دنیا مشغول بودند. اما اون 4 نفر دیگر یعنی اسماعیل و یسع و یونس و لوط علیهم السلام، اینا چون خصوصیتی نداشتن اینا را علاهده ذکر کردن. کمبودی که در سخنان فخر رازی و المناره است همین است که نمیشود گفت اینا خصوصیت نداشتن. خب چطور اسماعیل سلام الله علیه نظیر ایوب صبر نکرد؟ اونجا که میگوید یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون انشاءالله من الصابرین، بالاخره او هم امتحان داد. کسی که تا اون مرحله حاضر است، بنابراین در امتحان دادن و در تحمل شدائد از دیگران کم ندارد. اینها البته هر کدام برای خود یک فضیلت خاصه ای دارند. اون چرا که اونها ذکر کردن تا حدودی میتواند سر این باشد که چرا اون 6 نفر رو یک جا، این 4 نفر رو یک جا، اون 4 نفر بعدی رو جای دیگه ذکر کردن، ولی اما نمیشود گفت اینا خصوصیتی ندارن. درباره یسع که 2 قرائت شده است، هم یسع قرائت شده بر وزن اسد، هم لیسع قرائت شده است بر وزن زیغم، این نام شریفش در قرآن کریم آمده ولی قصهش در قرآن کریم نیامده. از اینجا معلوم می شود که بین این 2 بیان عموم خصوص مطلق است. یعنی این چه نیست که نام هر پیامبری که در قرآن کریم آمده است قصهش هم آمده. پس اگر مثلا 25 پیامبر نام شریفشون آمده، قصه همه در قرآن نیامده. اونی که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء گذشت که انبیای رو ما فرستادیم، منهم من قصصناهم منهم من لم یقصص علیک، این که فرمود منهم من قصصناهم علیک، نه یعنی فقط نامشون را بردیم. در سوره مبارکه نساء 164 و 165 این بود: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. این که فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک، نه معنیش اینه که ذکرنا اسامیهم، این نیست، ولی قصه اونها رو ما ذکر کردیم. خب یسع در قرآن کریم اسمش مذکور است ولی قصهش مستور. کی بود؟ در چه جریانی زندگی کرد؟ با قومش چه رفتاری کرد؟ قومش با او چه رفتاری کردن؟ همونطوری که قصص سایر اولیا و انبیای الهی در قرآن کریم آمده، قصه این بزرگوار نیامده تا معلوم بشود انسان در بار او حکم بکند که او هم مثل اسماعیل سلام الله علیه بود یا مثل زکریا و یحیی. مطلب دیگران است که جامع مشترک این 18 پیامبری که ذکر شده است آن است که ذات اقدس اله برای اینا ملکات خمسه رو ذکر کرد. اون هدایت مستقیم است، احسان است، صلاح است، فضیلت بر عالمین است و اجتماع، که فرمود کلن هدینا کذالک نجزی المحسنین کل من الصالحین فضلنا علی العالمین و اجتبیناهم و مانندو. این فضائل خمسه که برای اینها ذکر شده است نشون میدهد که این بزرگواران در سخت‌ترین حالت دارای ملکات خمسه، در لذت بخش‌ترین حالت دارای ملکات خمسه. خب چه نعمتی بالاتر از نعمت سلطنت سلیمان که نه تنها انس در اختیار او بود، جن هم در اختیار او بود، و چه سلطنتی بالاتر از این که کسی یک نماز جماعتی بخواند که نه تنها انس و جن به او اقتدا کنند، سلسله جبال به او اقتدا کنند، یا جبال و عب بی معه. این کدام نماز جماعت لذت بخشتر از اینه؟ کدام امام جماعتی است که نه تنها جن و انس به او اقتدا کنند، کوه هم به او اقتدا کنند؟ کوه البته همه اینها مأموریت دارن بر اساس امن شئ لا یسبح به حمده، یا این منها لما یهبتو من خشیت الله، یک خضوع و خشوع و تسبیح انفرادی است. یه وقت یه مأموریت خاصه دارن که به همراه داوود و سلیمان تسبیح بگوین، اون غیر از تسبیح عمومی است. یا جبال و عبدی معه و سخرنا معه الجبال یسبحن بالعشی و الاشراق، این حساب دیگر است.
خب بنابراین حکومت اینها نه تنها بر ظاهر مردم بود، بر باطن مردم بود، نه تنها بر انس بود بر جن بود، نه تنها بر انس و بر جن بود، بر کوه و دشت و بیابان بود. خب چه مقام لذت بخشتر از این؟ این را شما ببینید جریان سلیمان سلام الله علیه را و جریان ایوب را هم که خب همین مستحضری هر دو یکسان هم معلوم می شود اینا یه مقامی دارن که کل دنیا برای اینها مطروده، چیزی برای اینا جاذبه ندارد. این چنین نیست که حالا اون که به جایی رسیده بگوید الحمدلله، این یکی که الان دارد با درد دست و پنجه نرم می کند بگوید در کف شیر نر. این چنین نیست. اگر فرمود اولیای الهی کسانی هم که فسر و ذر شاکرن، نمونه های از اهل سر را ذکر می کند، نمونه های از اهل ذر را ذکر می کند. این اهل ذر هم اگر مثل اون اهل سر بودن هم این چنین بودن، اون اهل سر هم اگر مثل این اهل ذر بودن هم این هم این چنین هم. این میشه هدایت خاصه الهی، این خاصیت نبوت و رسالت است. اینایی هم که میتوانن بگن نصف سلاتی به نسکی به محیایی و مماتی الله رب العالمین. خب اگر همه علل و عواملی که منشأ خطرن در اختیار یک انسان باشد، باید انسان احساس امنیت نمی کند. به هر خطر یا از طوفان است یا از هواست یا از زمین است یا از دریاست، اینا همه را شکافتن بالاخره. تنها سخن از شق القمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست که گاه شق البحر است، گاه شق الحجر است، گاه شق المدر است، همه اینا رو منشق کرده. اگر فزر بعثاک الحجر فن بجسد من حثرت و عشتر، این میشه شق الحجر. اگر فزر بعثاک البحر میشه شق البحر. خب همه چیز اینا شکافتن. پس هیچ عاملی نیست که اینها را بترساند، ولی ترسنده ترین مردم همین هستن. مردم شاید اونایی که از چیزی که باید بترسن و اون ذات اقدس اله هست میترسن، با اینکه همه علل و عوامل در اختیار این هستن رامن برای اینها. اگر طوفان است که سخر ناله ری، همین ریح که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، همین ریح در اختیار اوست، عبد ذلیل اوست. سخر ناله ری که قدو با شهران و رواه با شهر. اما ببینید گریه اینها بیش از دیگرانه، زجه و ناله اینها بیش از دیگرانه. اینا نشون دادن فسر را و زر را عبد محض ذات اقدس الهن. این جامعه، این سلسله نورانی انبیا و اولیاء علیهم السلام هن که بعضی ها در سر را بودن و بعضی هم در زر را. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانو یعملون، چون بحث درباره توحید است، اونجا که بحث نبوت و وحی است، می‌فرماید که اگر کمترین تقول و افترا به ما بزند لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتی. اونجا جای شرک نیست، اونجا که محدوده بحث بحث نبوت و عصمت و رسالت و امثال ذالک است، سخن این است که لو تقبل علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، تو سوره مبارکه حق فرمود. یا در تلیه سوره مبارکه نجم دارد به این که ما ینتقان الهوا انه به الا وحییها. اما اینجا که بحث توحیدی زیر قصه ابراهیم سلام الله علیه هست، علیه اون چهار فرقه برهان توحیدی اقامه شده است. یعنی ما هذه تماثیل التي انتم لها عاکفون مال اون گروه بود که به آزر و قومش فرمود اینی عراک به قومکی فی دلال مبین. بعد درباره کوکب و قمر و شمس که سه گروه دیگر بودن اونا را ذکر کرد. چون بحث درباره توحید است فرمود لو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون. وگرنه در مسئله نبوت وحی و عصمت و رسالت هم اونجا هم باز همین سخن است که لو تقبل علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، همونطوری که قبلا مراد فرمودید بعضی ها به کتاب آوردن، بنیانگذار یک شریعتی هستند از اولوالعزم، بعضی حافظان کتاب قبلی هستند، نظیر اون چی که قبلا در سوره مبارکه مائده گذشت. در سوره مبارکه مائده آیه 44 این بود انا انزلنا التورات فیها هدی و نور یحکمو به النبیون. خب این نبیون حاکم به این کتابن. خب اینا انبیایی هستن که بین موسی کریم و عیسی مسیح سلام الله علیه مجمعین آمدن. خب اینا که اون رزم نبودن. بعد از وجود مبارک موسی سلام الله علیه و قبل از وجود مبارک عیسی سلام الله علیه احدی از انبیا اول العزم نبودن. اینا حافظان شریعت موسی کریم بودن، پیغمبری بودن، حافظ دین پیامبر قبلی. ولی همین که به کتاب موسی کریم عمل میکردن و ایمان داشتن و به اون حکم میکردن، خدا هم فرمود ما به اینا کتاب دادیم. البته پیامبر بودن، اهل وحی بودن، ولی صاحب کتاب مستقلی نبودن. تا اینکه در همون سوره مبارکه مائده به آیه 48 میرسیم که فرمود به همه اینها لکلن جعلنا منکم شرعه و منهاجا، و درباره پیغمبر اسلام فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. مطلب بعدی آن است که اینکه گاهی فرمود ولقد وصلنا لهم القول، گاهی فرمود لقد ارسلنا رسلنا تترا، برای آن که سلسله انبیاء علیهم السلام یه حقیقت، امتهای انسانی و بشری یه حقیقت، مجموع انبیاء و امم یک حقیقت، البته درجاتشون فرق میکنه. اون یک حقیقت همون فطرت توحیدی است که هم در انبیا هست هم در امم هست با حفظ مراتب. این که فرمود لا تبدیل لخلق الله، این فطرت توحیدی هم در انبیا هست با حفظ درجات که فضلنا بعض النبیین علا بعض یا تلک الرسول فضلنا بعضهم علا بعض، هم در امت ها هست. چون اون انبیا برای شکوفایی همین فطرت همین امم آمدن، اگر سلسله انبیا در یک مسیرن که خدا فرمود اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، سلسله امم پیرو انبیا هم به شرحی زن. لذا در بخشای از قرآن کریم درباره امم میفرماید که اینها یک امتن، یعنی مجموع امم امت واحد هستن، که اینها این نهازهی امت و کم امتا واحده. در سوره انبیاء آیه 92 این است که این نهازهی امت و کم امتا واحدتن و انا ربکم فعبدو، همه بندگان ذات اقدس اله هستند و الله معبودون هست. در آیه 51 سوره مؤمنون این معنا بازتر و روشنتر بازگو شد. فرمود یا ایها الرسول، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. این هذه که به امت ابراهیم نیست، به امت موسی نیست، به امت عیسی نیست، هذه به جوامع بشریت است. یعنی همه راهیان انبیا یه صفن و انبیا علیهم السلام یه صف. خطاب به حاضهی، نه به امت مرحوم، به امت اخیر، به همه امم پیرو به انبیا. به دلیل اینکه در آیه قبل فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان حاضهی امتکم امت واحده. خب این حاضهی که به یهودیانیست، به مسیحیانیست، به مسلمین به معنای اخص نیست، به همه موحدان عالم که پیروان انبیا هستن خطاب به اینهاست. اگر آیه 51 راجع به مرسلین است یا ایها الرسول، آیه 52 هم راجع به امم مرسلین است. اگر اونها یه وحدت خاصی دارن که اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، امم اسلامی بالمعنای عام ان الدین عند الاسلام، اینا هم یه وحدت خاصی دارن. از اینجا معلوم می شود که قرآن کریم چند نوع وحدت به همراه آورده. یکی وحدت داخلی است که دعوت بکند انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و مانند. یه مقدار از این وسیع تر از یا اهل الکتاب تعالوا علی کلمه سواء بیننا و بینکم، یه مقدار از این بازتر، هر انسان موحدی که در هر گوشه عالم پیرو به هر پیغمبری از انبیای الهی که قرآن به اسمت او، به رسالت او، به نبوت او صحه گذاشته است قرار بگیرد برادره، این میشه یک دین فراگیر و وحدت جهان شمول. خب اگر مرسلین یک راه را رفتن، امم اونها هم دارای وحدت طریقن. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون بعثمت فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. که این یک نکوهش است. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله همه را در این مسیر دعوت کرده است، فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، و از یک طرف هم یک خطاب جهان شمول دارد ان هذه امت واحده، باید مسئولان پیرو انبیا علیهم السلام که وارثان اونها هستند، هم کتاب اونا را خوب بفهمند و ایمان بیاورند و عمل کنند و منتشر کنند، هم نبوت اونها را خوب بفهمند و ایمان بیاورند و معارفش را منتشر کنند، و هم حکم را. این حکم ظاهرا حکم برابر کتاب است، همونطوری که در سوره مبارکه مائده گذشت، یعنی آیه 44 مائده این بود که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. خب حالا اگر علما ورثه انبیا هستن، اون علمای حقیقی که ائمه علیهم السلام، اونا که منزهن مثل انبیای بنی اسرائیلن، بلکه برخی بالاتر از انبیا بنی اسرائیلن و تکلیف خودشون رو میدونن، اما شاگردان اونها که علما ربانی و عادلن، اونها در زمان غیبت باید که کار مورسینشون رو بکنن. یعنی چی کار مورسینشون بکنن؟ اونا که اهل کتاب نیستن، اهل نبوت و رسالت نیستن، منتها عالمن، کتاب شناسن، دین شناسن، میفهمن، ایمان میآورن، عمل میکنن، منتشر میکنن، عمده این است حکم میکنن. این حکم خواه حکم قضایی باشد، خواه حکم ولایی باشد، و خواه حکم علمی. حکم قضایی که مال قضات است، حکم ولایی که مال والیان و حکام و رهبران است، حکم علمی مال دیگران است. حکم علمی یعنی چی؟ یعنی هر مکتبی که در عصر غیبت عرضه بشود، این چنین نیست که دین درباره او بی نظر باشد، بگوید او مباح است، این چنین نیست. هر مکتبی، هر مرام و عقیدهی در عصر غیبت عرضه بشود، باید بر کتاب خدا عرضه بشود. اگر موافق با کتاب خدا بود مقبول است، مخالف کتاب خدا بود مردود است. خب این وظیفه حوزه علمی است، یعنی وظیفه همه علماست، مخصوصا حوزه علمیه، که هم مکتبها و آرای گوناگون را خوب بشناسن و شبهات خوب بشناسن، بعد هم بتوانن بر کتاب خدا عرضه کنن. معمولا وقتی گفته می شود کتاب، چون کتاب از اطرت جدا نیست، یعنی کتاب و اطرت، چون که اگر گفته می شود بر اطرت عرضه کنید، چون اطرت از کتاب جدا نیست، یعنی کتاب و اطرت. خب و اگر کنون چه انسان بخواهد به کتاب حکم کند، یعنی باید به اختلافهای علمی بعد از عرضه بر میزان حق و باطل خاتمه بده. در آیه 212 و 13 سوره مبارکه بقره گذشت که ذات اقدس اله فرمود من انبیا را مبشر و منذر قرار دادم و انزلنا معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا اون کتاب آسمانی به عنوان یک حکم در موارد علمی فاصله بیندازد، فصل الخطاب او باشد. اختلافات گاهی اختلافات حقوقی و مالی است، محکمه قضا فصل الخطاب را به عهده میگیرد. یه وقت از مشاجرات دیگر از حکم والی فصل الخطاب را به عهده دارد. یه وقت از که نه، اختلاف علمی است، که بخش مهم اختلافات هم اختلافات علمی است. اختلافات حقوقی نسبت به اختلافات علمی بسیار کم است. این همه آرای گوناگونی که عرضه شد، بالاخره قرآن باید لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه باشد یا نه؟ یعنی لیحکم بین الناس فی مختلفو همش مربوط مسئله حقوقی است، یا اینکه بخش مهمی که اون آیه نظر دارد اصولا ناظر مسئله مکتبهای مختلف، آرای مختلف، نظرات مختلف مانند آن است. لیحکم بین الناس فی مختلفو و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم، که اختلافات علمی است. بنابراین قرآن این رسالت را دارد که میتواند به هر گونه اختلاف خاتمه بدهد و فصل الخطاب گفته او باشد. وظیفه وارثان انبیاء علیهم السلام هم دو چیز است. یکی شناخت زمان و زمانه که مکتبهای گوناگون، آرای گوناگون، شبهات گوناگون، اشکالات و نقدهای گوناگون را خوب بررسی کنن. دوم این که همه اینها را بتوانند بر قرآن کریم عرضه کنن، ببینن این مکتب حق است یا باطل. و هرگز قرآنی که میگوید من یک کتاب جهانیم تا قیامت هر کتابی غیر از من نخواهد آمد، این چه نیست درباره مکتبهای اظهار نظر نکند بگد به من مربوط نیست، من ساکتم، این چنین نیست. پس مجموع قرآن و اعتراض حکم است و علما بر اساس اینکه نظیر و من آبائهم و اخوانهم و ذریاتهم و اجتبیناهم، اونا باید خوب این شبهات را ارزیابی کنند و خوب هم این شبهات ارزیابی کرده را به میزان الحق تا به آسمانی ارزه کنند و پاسخش دریافت کنند. والحمد لله رب العالمین.